أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام ضیافت رحمانی و ایام رمضان المبارک آیات بینات سوره مبارکه حج را تقدیم می‌داریم. بخشی از این آیات مطرح است که حضرت باری تعالی پیرامون احکام و آداب حج سخن به میان آورده است و الان آیه که تلاوت شد، آیه 29 و انشاءالله آیات بعد از آن. اما جان مطلب دیشب محضر مبارک دوستان عزیز مطرح شد و گفتیم لیشهد و منافع لهم. حضرت باری تعالی هرچند راه زیادی بین خود و بندگانش قرار نداده است و میخوانید در این هدیه خوش ماه رمضان هر شبه میخوانید فإن الراح لإلیک قریب المسافه، خدای اون کسی که به سوی تو کوچ میکند و حرکت میکند مسافت زیادی ندارد. به تعبیر ارباب دل، راه بین انسان، فاصله بین انسان و خداوند از کوی ما تا مقصد او دو گام است، گامی از خود به در آمدن و گام دیگر در کوی دوست پانهادن. اما برای اون که تسریعی در این مسیر باشد و فرصت بهتری به انسانها داده شود، حضرت باری تعالی مراسمی رو، عناوینی، عباداتی رو وصف فرموده است که در صدر اونها و سرآمد اونها نماز و روزه و حج که دیشب اشاره کردیم. یه مقایسه‌ای به عمل آمد و ویژگی‌هایی رو در مورد این سه نکته به عمل بازگو کردیم که حج به دلیل پاره ای از نکات امتیازات خاص خود رو دارد. تکرار نمی‌کنم مراحل رو. و بازگو شد ویژگی‌های عجیبی در این عمل دیده می‌شوند. حضرت باری تعالی منافعی در حج قرار داده است که این منافع یه بخش از اون منافع دنیوی مادی است، یه بخش از اون منافع معنوی است و بسا اخروی. یه دست منافعی که عجیبی نمیتواند کارایی فوق‌العاده‌ای داشته باشد و حاجت به آن است که حاجیان و مسلمانان شهود این منافع کنند. لیشهد و منافع لهم، می آیند که ادراک این منافع به شهود این منافع کنند در این مراسم عجیب و زیبای الهی. و یذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. بحث رو خدمت دوستان تا این مقدار گفتیم. البته مایل بودم که من همونجا دیشم پاره از مطالب نگفته دیگری رو هم مطرح می کردم، اما فرصت دست نداد. هرچند بحث در دو پاره و دو بخش شد، اما ادامه می دهم یه نکاتی رو که شاید لازم است گفته شود و اونگاه ادامه آیات امشب رو خدمت دوستان که تلاوت شد بازگو کنیم. عزیزان من، همان گونه که در مقدمات بحث دیشب گفتیم، مجموعه اعمال دینی و این عباداتی که ذات باری تعالی مطرح فرموده است یه قالبی دارد و یه محتوایی دارد. هرچند ما نمیتوانیم تفکیک بین این دو کنیم، یعنی نمیتوان فقط قشر و قالب ساختار عبادت رو گرفت و از منتها و درون اون و محتوای اون بیخبر و غافل بود، این نقض غرض است. به دلیل اینکه ذات حق این دو مقوله رو با هم می‌خواهد، اون ماهیتی که در درون این قالب نهفته است، اون چه لب و مغز این قشره است در کنار این رویه ظاهری است که می‌تواند کارایی خودش رو در وجود انسان‌ها نشان دهد، هرچند که اون محتوا و لب همان گونه که مثال به لیوان آب زدیم و ظرف آب بدون ظرف امکان ندارد، مزروع بدون ظرف ممکن نیست. لذا اون محتوایی هم که ذات باری تعالی قرار داده است و روح اعمال و حقیقت آثار اعمال رو تشکیل میدهد، در قالب همین اشکال، همین گام ها، همین تکبیرت الاحرام است و قیام است و رکوع و سجود و اذکار و تشهد و ایستادن و طی این مراحل سلوکی است که نتیجه اون معرفت و عرفان صلات است. در مورد حج هم همین گونه است که خدمت دوستان عزیز گفته شد. اما هنگامی که نگاه به عرفان حج می کنیم، به تعبیر اهل دل و معنا، بنده می خواهم 5 نکته رو عرض کنم که از مهمات معرفت حج و خواص عمده این عمل و اون لب درونی حج. عزیزان من، این 5 نکته است که متذکر می شویم خدمت دوستان عزیز. نخستین نکته، گویا در حج آن چه مراد است که از مجموعه روایات، آیات و تعالیم بزرگان و رویه و سیره معصومین هم استفاده می شود، گویا حج فضا و بستری است که حاجی می آید تا خود را گم کند در این وادی، تا خود را پیدا کند. زمانی خدمت دوستان عزیز می گفتیم ما دارای 2 خودیم. این دوییتی که می گوییم از باب حیثیت است، نه تغایر حقیقی، به این معنا که انسان یه خودی دارد که این خود درگیر می شود، گرفتار می شود، پابست می شود، آدمی رو به زیر می کشد، تمایلات رو میدان می دهد، سر و سر و رمز و رازی هم با شیطان دارد و به نوعی پاره‌ای و بخشی از نفس ماست که پایگاه ورودی شیطان هم در این قسم از وجود ما خواهد بود. بهترین و عالی‌ترین مکان و زمانی که چنین فرصت رو در هم ایجاد می کند برای انسانها، که آدمیان این خود رو رها کنند، اون خودی که تمام انانیت‌ها، نفسانیت‌ها، منیت‌ها حول این خود میچرخد، رها کنند این خود رو بگذارند و اون خود حقیقی، اون خودی که سرمنشأ اصلی تغذیه او ذات باری تعالی است، متصل به فیض حضرت ربانی است، مستفیض و مستفیض از جلال و جمال الهی میشود و تجلی جلوات رحمانی خداوندی است، مرتبط با حضرت جانان در وجود انسان، اون خود حقیقی که در ادله، در شواهد مجاهده با نفس به شما میگویند با خیشتن خیش به مبارزه برخیزید. مجاهده با نفس، چه کسی با چه کسی مجاهده میکند؟ شما تا 2 طرف نداشته باشید که باب مفاهله صدق نمیکنه، مجاهده نخواهد بود. مراقبه، محاسبه، مشارطه، تمام اصطلاحاتی که در عرفان و معرفت اخلاق به کار برده میشود باب مفاهله است. یعنی یه طرف خود شما، اون طرف هم خود دیگر شما. این خود الهی شماست که مراقبت از خود شیطانی میکند، به جنگ او میرود. جاهدوا اهواءهم اهواءکم کما تجاهدون اعداءکم، با دشمن درونی ستیزه کنید همان گونه که با دشمن بیرونی ستیزه میکنید. این کدام دشمن است در درون شما؟ این خود ماست. این اون پاره دوم خود است که مقابل خود الهی انسان ایستاده است. زیباترین و عالی ترین میدان برای این که انسان در این مبارزه وارد شود، اون خود نفسانی شیطانی رو بگذارد و اون خود الهی رحمانی رو بیدار و زنده کند، بدون تردید مسئله حج است. به این خاطر است که خدمت دوستان اشاره کردم که حج زنده می کند و حیات دوباره به انسان می دهد، چون در این بیابان هنگامی که خسی می شوی آنگاه کسی خواهی شد. هنگامی که اون خود از میان می رود، اون خود حقیقی جلوه می کند، متولد می شود و در وجود انسان اون لحظات مبارک چنین تولدی بس گران و بس متعالی است که در شرائط حج در اون اوج زیر و بمحج دست می دهد که اهل معنا چنین تجربیات زیبایی رو دارند. دومین نکته ای که از ارکان عمده عرفان حج دیده می شود عزیزان آن است که انسان در حج سلوک مراحل وجودی خود می کند. یعنی این که انسان اولین نکته ای که در باب حج می بینید وقوف توقفاتی است که انسان ها در حج دارند. به بیانی عرض می کنم اگر یه نگاهی به مجموعه اعمال و دستورات حج می کنیم، توقف، تذکر، تحرک، جان مطلب همین است، یه وقوف است، یه ذکر است، یه حرکت است، تمام حج این هاست. یا این که وقوف چیست؟ توقف آگاهی و شعوری است که در این حج دست می دهد. از مراحل عمده وجودی و سلوک انسان عارف این باب و این نکته عظیم است. این معرفت و این توقف و وقوف در وجود انسان متمرکز میشه، تثبیت میشه، تظاهر میکند، جان، زبان، وجود و اعضا رو میگیرد، تبدیل به تذکر میشود. اونگاه این تذکر آدمی رو به حرکت در میآورد و تحرک میشود. تمام حج این است، توقف، تذکر، تحرک. اون وقوفی است، ذکری است که حرکتی است که به وجود انسان می‌دهد. هیچ کجا ما چنین مجموعه ای رو در میان تمام اعمال عبادی در تمام ادیان الهی به این گونه که خداوند در مسئله حج قرار داده است یافت نمی‌کنیم و پیدا نمی‌شود. در ادامه همین قسم عرض می‌کنم در حج عزیزان پرده‌ها برداشته می‌شود و شما مراحل پیش روی وجودی خودتون رو هم می‌بینید، مرگ رو تجربه می‌کنید و مشاهده می‌کنید، برزخ رو به عیان لمس می‌کنید، اونگاه قیامت رو هم در یه نمونه از اون به شهود می نشینید و مشاهده جهان می کنید. هنگامی که اون تجربه دست می دهد خدمت دوستان عزیز در اون ساعت که ما را وقت خوش بود، در بالاخره 11-12 سال که توفیق انجام تمتع بود، همونجا اشارت ها می رفت، خصوصا در شب نهم و در شب عرفات، خدمت دوستان عزیز که حالتی بود که محراب به فریاد آمد. هنگامی که توجه میکنید اون غروب و دمدم لحظات و حرکات عرفات رو میبینید، بیابان خاص، چادرها به ناز چیده شود، کل من علیها فان. فردای اون روز به عرفات که میایید خلط دیار، هیچ اثری نیست، هیچ دیاری در اون دیده نمیشود. گویا دیروز روز گذشته 2 میلیون و نیم انسان در این بیابان وجود خارجی نداشتند، سفره برچیده شده است. یه تجربه اون دمدم غروب عرفات مرگ در تمام وجود انسان گویا رخنه می کند. هنگامی که حاجیان سیر خودشون رو حرکت میدهند از عرفات، ثم عفیزو من حیف افاز الناس، این سید خروشان حرکت می کند. در میانه های شب در دل بیابان سپید پوش تمام وادی رو گرفتند، پای به مشعر می گذارید، جایی که همون مختصر خیمه را هم به شما نمی دهند، نه دیرکیست، نه خیمه است، نه امکاناتیست، نه موقعیتی در اختیار انسان قرار می گیرد. تجلی کامل برزخ، اون بی جایی و بی کجایی به معنا که در دل برزخ و عالم قبر دست می دهد، برای انسان خداوند سبحان در برزخ به عیان می کند آنچرا که در مشعر می بینید. در مزدلفه حالت برزخ رو خداوند در وجود شما نشان می دهد و عیان می کند. چه منتظر آن هستیم که هزاهم من الاجداف الى ربهم ینسلون، منادی حق ندا کند که مردمان از گورها و قبرها و برزخ برخیزند و به سوی قیامت حرکت کنند. اون دمدم صبح منا گویا که سور دمیده می شود و آدمیان از سرزمین مشعر به سوی قیامت در حال حرکتند، از برزخ به قیامت پا می گذارند، می بینند اون آشفتگی و اون حالات خاصی که در اونجا وجود دارد. یعنی واقعا به تمام معنا می توان گفت در عرفان حقیقی حج تی مراحل پیش روی انسان به وضوح و روشنی به عیان نمایش داده می شود و در جان انسان عارف جلوه‌گری می کند و تجلی پیدا می کند. از ویژگی های مهمی که در وجود انسان چه آثار و برکات زیبایی دارد، عزیزان من، مقوله ایست به نام تحیر: الهی زدنی فی که تحیرا. اللهم این به اصطلاح اون عبارت زیبای شعبانیه که پروردگارا زدنی ولهن به ذکر که الا ذکرک. پروردگارا یه ولهی به افزایش ذکر و یاد خودت در وجود من ایجاد کن، که نتیجه اون به تعبیر پیامبر مکرم زیادی تحیر می شود. ما دو تحیر داریم، مانند اون دو خودی که عرض کردم، دو تحیر در وجود ماست. یه تحیری است که از جهل و از عدم شناخت برمی خیزد، این همان است که به دنبال اون سرگردانی است. اما ما یه تحیری داریم که از شناخت برمی خیزد. به هر مقداری که معرفت انسان فزونتر و بالاتر می شود، تحیر او در اسماء و صفات الهی، در جلال و جمال خداوند افزایش می یابد. یه حالتی است ترکیب یافته از عشق و شور و سوز و گداز و افئدت العارفین منج فازه. اون دل گداخته صدا سوخته عارف است که اون حالت فازعه رو به تعبیر امیر، به تعبیر امام سجاد، در دعا و زیارت زیبای امین الله حس می کنید: و افئدت العارفین منک فازعه. این تحیر هیچ کجا مانند حج چنین تحیر عاشقانه برای انسان دست نمی دهد. فضا، زمین، زمان، مکان، حالات خود انسان، به تماشای جمال کعبه نشستن، وادی به وادی گام زدن، یه چنین حالتی رو سرگردانی عاشقانه، جستار عاشقانه، در پی محبوب بودن، کو به کو وادی به وادی گشتن و به اون تحیر زیبا رسیدن، هیچ کجا چنین تصوری برای انسان دست نمی دهد مگر در این پلکان حج، در این وادی به وادی حج رو طی کردن و به اون نهایت زیبایی ها نائل شدن. و در نهایت میشه گفت اوج کار، پایان این چهار مرحله معرفت حج و عرفان حج که خدمت دوستان عزیز اشاره کردم، یافتن و وجدان است. یعنی اون که گم شده ی انسان است. بسیاری از کسان رو میبینید عزیزان، اونها که در وادی معرفتن، در پی، یعنی در وادی طلب میرن تا به مقصودشون برسن، هنوز یه لذتهایی دیدن، چشیدن، اما نیافتند اون جهت و مسیر و سمت و سوی درست زندگی و وجود خودشون رو. هیچ کجا به مانند حج چنین جهتیابی به وجود انسان نمیده. این حج است که انسان حس وصول می کند، او یا هدف رو و مقصد رو یافته است و پیدا کرده است. همونی میشه که دیشب عرض کردم، دیگه راه را در حج نشان نمی دهند، بلکه منزل و مقصد را به انسان می نمایانند، که خانه دوست رو به انسان نمایش می دهند و نشان می دهند. یعنی از زیباترین و متعالی ترین ویژگی های حج، یافتن جهت، یافتن سمت و اون مطلوب گم شده وجود رو در موسم حج یافتن و در وجود خود متبلور کردن است. این یک گوشه است از مجموعه عرفان حج که برگرفته از متون دینی خدمت دوستان عزیز بازگو کردم. حالا من یه پله دیگرم مایلم بالاتر خدمت دوستان و بزرگواران، حال که سخن بدین جا رسیده است، بازگو کنم. عزیزان من، همان گونه که در کلیت حج اشاره کردم، در تمام کلیت نماز گفتیم، تک تک این اعمالی که شما در نماز می‌بینید، خود این قیام، خود این سجود، خود این رکوع، انحنان تا این حد، اگر 90 درجه شما این قامت رو خم می‌کنید تا اونجا که بر خاک می‌افکنید، یه مراحلی رو سالک وادی به وادی در حال طی کردن است که قصه ها دارد که در باب نماز اشاره کردیم و خدمت دوستان عزیز گفتیم. عیناً اینو در اجزاء دیگر نماز هم می‌بینید. یعنی وقتی شما بحث تسبیحات هربه مطرح میشه، هنگامی که رکعت سوم، رکعت چهارم رو مشاهده می‌کنید، مگر شما چیزی بالاتر از این از کار در تمام آفرینش دارید؟ یعنی با تسبیحات اربعه است که تمام ارکان اربعه، چهارگانه معارف الهی از ازل تا ابد در نماز جلوگری می کند، تحلیل اون، تکبیر اون، تسبیح اون، تحمید اون، همان که چهار رکن خانه خدا چیزی جز این تداعی نمی کند برای حاجی و برای اون کسی که به دل و جان متوجه به این ارکان می شود. تک تک این اجزاء نماز رو که نگاه می کنید، این ویژگی درونی در ضمن این قالب در اون دیده می شه. در حج هم همین گونه هست عزیزان. من یه گوشه هایی رو ملموس برای دوستان عزیز اشارت می کنم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، یعنی به عنوان یه نگاه ساده و ابتدایی که نگاه می کنید. هنگامی که عزیزان و دوستان می آید وارد مسجد شجره می شید، وارد جحفه می شن، یلملم، هنگامی که وادی عتیق، هنگامی که این میقات های ششگانه رو درک می کنن که برای ما ایرانیان بیشتر این دو میقات شناخته شده است، مسجد شجره و جحفه رو می شناسید، هنگامی که می آید تو این شجره و احرام رو بیبندی چه می کنید؟ چه حالتی برای انسان دست می دهد؟ اون حقیقت جان عزیزان، هیچ تردیدی نداریم که متاسفانه همان گونه که از باب دیگر و گوشه دیگری اشاره می کردم، قبار چهره جان می شود حجاب تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم، چنین قفس که نجای من خوش الهانیست، روم به روزه رزوان که مرغان چمنم. این قصه تعلقات دنیوی، این حیثیت ها و حنانیت ها، این امتیازات ها، این افتخار ها، این عنوان و تیپ و آقای فلان و شخصیت چنان و این طبقه بندی ها و رتبه بندی های اجتماعی، هر کرام مردم سجودی می کنند، زهرن در جان و می آکنند، این های بخشی از وجود و زندگی ما ها را تشکیل می دهد. خداوند سبحان در همون قدم اول حج کاری می کند که تمام این عناوین زیر پا گذارده شود. اینجا جایی است که درویش و غنی بنده این خاک درند، آنان که غنی ترند محتاج ترند. اینجا دیگه فربه و لاغر، غنی و فقیر، عالم و جاهل، شیخ و شاب نمی شناسد. همه باید فرو بریزند، یک دست و یک سو حرکت کنند، احرام رو ببندند، بگویند لبیک اللهم لبیک، با امید اون که از اون سو صدای لبیک جواب آید، نه اون که به تعبیر معصوم لا لبیک شنیده شود. اون حالات خوشی که وجود و مبارک امام سجاد در مسجد شجره در حال بستن احرام بند بند بدنش این حجت الهی می لرزد، اشک‌ها جاریست، لبیک و تلبیه بر زبان نمی آید. هنگامی که سوال کردن یا ابن رسول الله چه حالتی است، گفت خون خوف اون دارم که از اون سو پاسخ لبیک من نیاید و ذات باری تعالی به من نگوید بنده من خوش آمدی. لبیک پاسخ به ندای الهی است، اما اگر از اون سو جواب من نیاید، گفت لبیک هم نمی آید جواب، ترسان دارم که باشم رد باب. این نگرانی در وجود من است که نکند چنین باشد. احرام رو میبندید، هنگامی که احرام رو میبندید، اولین نکته ای که اونجا دست میده برای شما با برون کندن تمام این امتیازات، هر لباسی که هر کسی دارد، نظامی، انتظامی، روحانی، غیره، همه این لباس ها به کناری میرود، تمام اون پاگون ها و امتیاز ها به کناری افکنده شد، این تعلقات و تعین ها، رشته اون از وجود انسان برداشته شد، یه سادگی، یه راحتی، یه سهولتی در وجود و جامعه انسانها خداوند سبحان قرار داد که این رشته وابستگی آزدوده شود. عذرخواهی میکنم، تناسایی ها به کناری برود. شما وقتی نگاه میکنید مجموعه تروک احرام رو که فقیهان بازگو میکنن، مجموعه اینها رو که نگاه میکنید، بالاخره این حاجی که نباید زیر ظل و سایه برود، باید آفتاب وجود رو بر وجود خودش تحمل کند، این حاجی که پشه ای رو نمیتواند از وجود خودش بردارد و آزاری به پشه نمیتواند برساند، این حاجی که باید هر ولکنان در بعض از وادی راوی مسیر تلبیه خودش رو بگوید، حرکت کند، تمام این مراحل سیر و تمام این مراحل سلوک جانانه رو داره طی میکنند. یعنی میخوام عرض کنم تک تک اعمال حج عزیزان، هر بخش حج رو اگر دقت کنید، یه بخش هایی از وجود و نفسانیت انسان رو هدف قرار میدهند و واقعا به کناری میزنند. شما نگاه کنید، حالا احرام رو بستید و آمدید، و من میخوام خلاصه کنم که دیگه جمع کنم مطلب رو در این باب خدمت دوستان عزیز، به طواف رسیدید، شو چیکار میکنید؟ یه وقتی من خدمت دوستان عزیز عرض میکردم به بیان خودمانی و لطیفی، میگفتم وقتی این مادرها وقتی میخوان تمام وجود، تمام عواطف، تمام احساسات، تمام عشقشون رو پای فرزندشون بریزن، چی میگن به اون زبان مادرانه زیبای عامیانه خودشون؟ میگن مادر دورت بگردم. یعنی وقتی میخواید تمام وجودتون رو خلاصه کنید و یک جا بریزید بر کف اخلاص در پیشگاه باری تعالی، شروع میکنید این میچرخم رو، میگردید و میگردید و میگردید که شاید راهی بیابید و جذب جذبات و جلوات حضرت صاحب بیت و صاحب خانه باشیم. یعنی چی؟ یعنی میخوام این رو عرض کنم، وقتی شما طواف رو شروع میکنید، در حقیقت خودمحوری تبدیل به خدا محوری و معشوق محوری میشه. دیگه نمیشه تمام مسائل محوریت و نفس و خود انسان، بلکه محوریت تمام حرکت ها حضرت ذوالجلال و حضرت جانان میشه. وقتی گم میشه انسان در میان این حاجیانی که دارن میچرخن، از این سو فشار، از اون سو فشار، نگاه میکنی پاروپات، نگاه میکنی حرکت این چنینی، نمیتوانی تکان بخوری، خودتو نمیتونی کنار بکشی، زوب شدی، محو شدی در میان این مردمان. یعنی از اون خودمحوری به خدا محوری، از خودگرایی به خلق گرایی، تمام اینها رو داره لمس میکنه حاجی هنگامی که متوجه میشه. میشه همین آیه این که افیزو من حیف و افاز ناس، بارها این لفظ ناس رو در مسائل حج میبینیم. یعنی فرو میره انسان، مردمی میشه، محو میشه، جذب میشه در میان مردمان. یه قطره است در میان اون اقیانوس انسانی که در حال سیر و در حال حرکتند. از مهمترین ویژگی هایی که فردای قیامت متاسفانه ما عزیزان تأسف اون رو خواهیم خورد، جدا تأسف اون رو خواهیم خورد، و درک میکنیم که یوم التقابن یعنی چه. ذالک یوم التقابن، تقابن قبل وقتی که میاد تو باب تفاعل، گستردگی و فراگیری رو میرسوند که نام قیامت و از اسامی قیامت است. یعنی همه اونجا احساس میکنن که با اون متاعی که داشتن، سرمایه‌ای که داشتن، کالای کافی نفریدن. احساس میکنند همیشه متاسفانه افسوس که عمری پی هر یار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم، سرمایه زکف رفت و تجارت ننمودیم، جز از حسرت و اندوه متاعی نخریدیم، ما تشنه لب اندر لب دریا متحیر. گاه چنین حالتیست. عامل اصلی این چیز با کمال تأسف سستی، کندی، به تعبیر متون ما توانی، تنبلی و کسالت عزیزان، که نمیگذارد اون نشاط و شادابی که در زندگی بعض از اولیاء خدا میبینیم که اینها شبشون، روزشون به گونه ای استفاده میشود که یه دنیایی از نشاط و شادابی و تراوت و تحرک در اعمال اینها بوده است که از دقایق زندگی چگونه استفاده میکردن. سعی بین الصفا و المروه، فمن حج واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. روح حج عزیزان، سعی، در سعی آنی که وجود دارد چیست؟ همونی که در واژه و در لغت خدمت دوستان همیشه گفتیم، سعی یعنی کوشایی، پویایی، نه حرکت آهسته، نه مشی و قدم زنان. میخواند آدمی رو، برون میکشد آدمی رو که بین صفاها و مروتها آدمی سیر خودش رو تبدیل به چه بکند؟ به شتاب کند و تنبلی ها و سستی ها رو به کناری بگذارند. بالاخره این تنگاه غالب میشه بر جان و نیازها و وابستگی ها و زیبایی تن موجب میشه که جمال جان به محاق و به پنهانی میرود که شاعر بگوید اقبل علی النفس و استکمل فضائلها و انت به نفس لا بالجسم انسانو، یا شما بگویید تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. این تن لباس جان میشه. پرداختن به تن محوری انسان رو از جان محوری فارغ میکنه. تقصیر میگن بگیر، میگن بتراش. اون خاطره رو گاه خدمت دوستان گفتم که هیچگاه از ذهن من در طی این شاید متجاوز از قریب 30 سال که گذشته نمیره. اون جوانی که خدمت دوستان در مباحث حج میگفتم، بعضی ها از من شنیدید که قبل از موسم حج و رفتن حج اومد و میگشت سوال میکرد از ما که آیا مرجع تقلیدی فقیهی هست که فتوا به آن بدهد که بتوانیم سر رو در سفر اول حج نتراشیم و تقصیر نکنیم. مو از اون موهایی که واقعا گفت زمشگان است، نمیدانم بالاخره شعر خانم ها رو برای اون نخوانیم رعایت کنیم، اما واقعا اون زلف و اون خم زلف و او چشه شک شکن شکن به مثال نقره خامتن در وجود این جوان دیده میشد، با اون موی خاص و رنگ خاص و لطافت خاصی که در موی بی‌نظیر او که در مردان دیده نمیشود. با این ویژگی خداحافظی ها انجام شد، رفت حج، برگشت، به دیدار او رفتیم، دیدیم سر تراشیده است. به صورتش نگاه کردم، نگاه کرد، فهمید چه میخوام بگم، اشکا باریدن گرفت. سوال کردم فلانی چی شد؟ گفت حقیقتا پیدا کردم من یه گوشه کناری فتوایی. دلم راضی شد، تموم شد، روز دهم شد، دیدم حاجیان هی دارن میرن این سرونو میتراشه، این سرونو میتراشه و منم دارم موهامو صاف میکنم. یه مرتبه به خود اومدم، گفتم ای وای بر تو اسیر حلقه زلفی هستی که تو را از زلف جانان و از اون حلقه زلف یار داره جدا میکنه. به سرعت رفتم زیر تیغ حلاقه نشستم. لا چون نیست رفت خدا او را رحمت کند. میگویم میگفت هر تیغی که کشیده میشد احساس میکردم یه دریچه ای از معرفت پیش روی من گشوده میشه. چیزی نشد که به فیض شهادت نائل شد اون جوان و رفت. این تنگرایی موجب میشه که جانگرایی به محاق میره. عزیزان با تقصیر زمینه رو خداوند اونچنان مهیا میکند که این توجه و التفات به وجود آدمی میآید. پا به عرفات میگذاری. هنگامی که این وادی عرفات رو انسان تجربه میکنه، حقیقتا معرفت به مرگ، آمادگی به جدایی در عرفات گل میکند در وجود انسان و انسان زمزمه های اونچنانی رو بیخ گوش خودش متوجه میشه، میفهمه، دیگه حس میکنه شاید اللهم ارزقنا التجافی اندار الغرور. اون حس تجافی رو در عالم عرفات با معرفت عرفه، وقوف به معرفت عرفه میتواند این عرفان رو پیدا کند. در مشعر اون حس وحدت و تنهایی که این شبها در ابو حمزه میشنوید که وجود مقدس امام سجاد میگه آه آه من زیغ لحدی، آه آه من وحدتی، من وحشت قبری. اون وحدت ها، اون تنهایی ها، اون جدایی ها کاملا در این سیر احساس میشه که گویا هدف قرار میدهد این بعد وجودی انسان رو. هنگامی هم که کار به اوج میرسد، پای به سرزمین منا میگذاری. گویا وقتی که به منا میرسی دیگه آخرین تیر به وجود انسان روان میشود. کار به اونجا میکشد که دیگه وقتی از سرزمین منا بیرون میای چیزی باقی نمانده است، چون قربانی شده است، نفسی باقی نمانده است، توی باقی نموندی. در اینجا اون چه وجود دارد الفنا و عن الفناست. دیگه کار رفته است به تعبیر اون بزرگ، به اونجا رسیده است که وجود رو گذاردی و اون چه باقی مانده است لطف جانان است و عنایت حضرت سبحان. ندی اونجا منی باشد، بلکه به دست خیش قربانی کردی و گذاردی و اونگاه آمدی به اون سوی دیگر و به حیات دیگر و به نگاه دیگر به وجود و هستی و نائل شدی. خب ببینید اینها گوشه ایست عزیزان از همه جلواتی که جمع بسیاری از این مطالبی که عرض کردم رو مستدرک الوسائل، حاجی نوری، کتاب حج، باب و نوادر فی الحج، وقتی وارد این بحث میشه اونگاه اون روایات زیبا رو مطرح میکند، روایت زهری رو مطرح میکند و امام سجاد رو، روایت شبلی رو مطرح میکند و وجود مبارک امام صادقین و باقرین رو، تمام اون جزئیاتی که یک به یک شاید قریب به 4-5 صفحه از لابلای فرمایشات معصومین به دست میاد. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ این روح بلندی که خدا در این عمل نهاده است که گوشه های اون از زبان زبات مقدسه معصومین محمد و آل محمد شنیده می شود، اینها واقعا اون لذت های فرح بخشیست که اگر فرمود لیشهدوا منافع لهم، اگر فرمود ثم لینظوا تففهم و لیوفوا نذورهم که الان عرض می کنم، از لابلای اینها مشاهده می شه. دیگه گزارده می شه عزیزان خود به کناری می رود، چیز دیگری برون می آید از دل حج، دل حج و حقیقت حج. بگذارید من یه جمله‌ای که می خواستم خدمت دوستان از کلام امام بگم اشارت کنم. ثم امر آدم علیه السلام و ولده ان یسنو اعطافهم، امیر المؤمنین در خطبه قاصعه بعد از این که اشاره می کند که خداوند نیومد در زیباترین مناطق، خوشمنظره ترین حالات خانه خودش رو قرار بدهد، در بیابان بدون آب و علف، در یه وادی این چنینی ظلمتکده خانه خودش رو قرار داد. اگر سرزمین مکه در خوش آب و هوا ترین نقاط این کره خاک می بود مگر چه اتفاقی می افتاد؟ امیر المومنین اینها رو مطرح می کند. به تعبیر امروزین ما خداوند نمی دارم در جزایر قناری کعبه رو قرار می داد، در فلان سرزمین خوش آب و هوا قرار می داد. نمی شد آنی که ذات حق می خواهد، نمی شد آن که خدا محوری جای خود محوری رو بگیرد. این کاجی می آید در این لابته، این در این سنگلاخ، در این وادی، در این سرزمین با تمام مشقات اون وارد میشه، میتواند بگذارد زیر پا اموری رو که الان امام اشاره میکند. ثم امر آدم علیه السلام، خدا از همون ابتدا آدم و فرزندان او رو امر کرد ایسنو اعطافهم، کلمه ثانی عطف رو قبلا همینجا در این آیه شریفه ثانی عطفه ثانی عطفه توضیح دادیم و گفتیم یعنی فرو نهادن کبر و غرور ها و انانیت ها. فسار مصابتا لمنتجعن، و خداوند این رو قرار داد محل انتفاع اینها در اسفارشون. و غایتا لملغار حالهم تحوی الیه سمار الافعده، خدا کشید دلها رو و میر دلها رو به سوی این وادی و به سوی این منطقه، جذبه اون رو در دل مؤمنان قرار داد. من مفازن قفار سهیقتن و مهاوی فجاجن انیقتن، از راه های دور، وادی های مشکل، سرزمین های سخت و جزاء ربهار منطقت، حتی یهز و مناکبه هم، تا بیان اینجا تکان بدهد وجودشون رو خدا، بلرزاند اینها رو، اطراف خانه، سعیشون، عرفاتشون، مناشون، حتی یهز و مناکبه هم زللن، در نهایت ذلت، در نهایت خضوع و تواضع، یحللون لله حوله، بگن دینها تحلیل کنن، لا اله الا الله رو بگن، شعار توحید رو سر بدن که جان و روح حج رو توحید تشکیل میدهد. یرملون علی اقدامهم، روی پاهی بدون، این بدنها رو تکان بدن، بریزن از وجود خودشون، از جسم و جانشون آفات و بلیات رو، از وجودشون اون امراض درونی و نفسانیات رو به تک کانند و به کناری بزنند. به تعبیر امیر المؤمنین شعصن قبرا، خاکالود، قبارالود، بدون این زیبایی های ظاهری، بدون این لطافت های ظاهری که در ایام دیگر دارن، قد نبز و سراویر و لا از ظهورهم، جامع از تن کنند، به در بیاورند، فرو افکنند تمام حیثیت ها و لباس ها را، و شبهو به عرفاء شعور، دیگه لباس رها کردن، خودشون رو رها کردن، زیبایی هاشون رو به کناری زدن، به تعبیر شما آینه نگاه نمی کنن، شانه به زلف و سر نمی کشن، محاسن خلقهم ابتلا و ان عظیما. خداوند تو این رفتار عجب ابتلایی قرار داده است، عجب زیر رو می کند وجود فرزندان آدم را و امتحانا شدیدا، با همون معانی که می دانید برای امتحان عزیزان، چگونه گداخته می کند، زب می کند، مس وجود چگونه تبدیل به طلا می شود، چگونه نقره و طلای انسان رو در کور خداوند می گدازاند و زر ناب برون می آورد. فرمود و شفه او به افاع شعور معاصر خلقهم ابتلاء عظیما و امتحانا شدیدا و اختبارا مبینا و تمحیصا. این کوره بلند زبهان هسپان کفر رو و سنگاهن رو تمحیص می کند. امام می فهمن حج وجود انسان رو تمحیص می کند. خداوند جوری قرار داد که با این آمدن زب بشه از وجود ما آنی که باید زب شود. فرمود و تمحیصا بلیغا جعله الله سببا لرحمته. خداوند سبب بارش رحمت خودش رو قرار داد. وصلتا الی جنته، پلکان تا بهشت خودش رو این عمل قرار داد و جنت رو چنین واصل کرد برای انسان ها. ولو اراد سبحانه ان یزع بیته الحرام و معاشرال. بدی ادامه میدن، حضرت وارد مقامات دیگه میشن که دیگه طولانی میشه خدمت دوستان. بگذارید به عنوان ختم سخن به کوی ادب هم متوسل شویم و یه چند بیتی رو خدمت دوستان عزیز بخوانیم و ادامه آیات رو منظر و بارکتون باز بکنیم. خب این ابیات رو خیلی هاتون شنیدید، اما معادل به این زیبایی ترجمه روایت نداره، والا من اونو میخوندم. استهزار دارید، بالاخره کار و رشته تحصیل همین بوده است. اما نیافتم من در مجموعه های ادب فارسی جایی که این چنین روایت زهری و شبلی ترجمه شده باشد به زبان شعر، که پیر قبادیان و آواره یمگان ناصر خسرو چنین گفته است: حاجیان آمدند با تعظیم، شاکر از رحمت خدای رحیم. جسته از مهنت و بلای حجاز، رسته از دوزخ و عذاب و حلیم. آمده سوی مکه از عرفات، زده لبیک عمره از تنعیم. یافته حج و کرده عمره تمام، بازگشته به سوی خانه سلیم. الحمدلله موسم حج شد، پلاکارد ها زدن و این نمیدانم میبستن یه چیزایی، این تاخ ها رو بستند و قربانی ها مهیا کردند و حاجی ها یک به یک کاروان به کاروان آمدند. یافته حج و کرده عمره تمام، بازگشته به سوی خانه سلیم. من شدم ساعتی به استقبال، پای کردم برون ز حد گلیم. من مرمرا در میان قافله بود، دوستی مخلص و عزیز و کریم. گفتم او را بگو که چون رستی، زین سفر کردن برنج و ببیم. چطور شد این سفری که دیشب میگفتیم، پریشب میگفتیم، خیلی ها بره میگشتن از این سفر و در سختی های اونجان میدادن. گفتم او را بگو که چون رستی، زین سفر کردن برنج و ببیم. تازه تو باز ماندم جاوید، فکرتم را ندامتیست ندیم. بازگو تا چگونه داشته ای حرمت آن بزرگ بار حریم. اگر از تو سوال کنم میشه قدری برا من از این جزئیات بگی؟ بازگو تا چگونه داشته ای حرمت آن بزرگ بار حریم، چون همی خواستی گرفت احرام. از اینجا شروع کرد ترجمان حدیث شریف را. چون همی خواستی گرفت احرام، چه نیت کردی اندر آن تحریم؟ وقتی گفتی میخوام احرام ببندم و تلبیه بگم، چه چیزهایی رو بر خودت در عالم نفس و وجود حرام کردی؟ جمله بر خود حرام کرده بودی هرچه مادون کردگار قدیم؟ آیا خود رو گذاردی و خود دیگر رو بگیری، خود الهی رو؟ جمله بر خود حرام کرده بودی هرچه ما دون کردگار قدیم؟ گفت نی. گفتمش زدی لبیک از سر علم و از سر تعظیم، میشنیدی ندای حق و جواب، باز دادی چنان که داد کلیم. لبیک تو آمد جواب یا لبیک تو جواب نیامد؟ گفت نی. گفتمش چو در عرفات ایستادی و یافتی تقدیم، عارف حق شدی و منکر خویش، به تو از معرفت رسید نسیم؟ گفت نی. گفتمش چو می کشتی گوسفند از پی یسیر و یتیم، قرب خود دیدی اولو کردی قتل قربان نفس شوم و لئیم؟ قرب خود دیدی به ذات حق، قرب خود دیدی اولو کردی قتل قربان نفس شوم و لئیم؟ گفت نی. گفتمش چو می رفتی در حرم همچو اهل کهف و رقیم، ایمن از شر نفس خود بودی و از غم فرقت و عذاب جهیم؟ گفت نی. گفتمش چو سنگ جمار همی انداختی به دیو رجیم، از خود انداختی برون یک سر همه عادات و فعلهای زمین؟ همه عادات و فعلهای زمین؟ گفت نی. گفتمش چو گشتی تو مطلع بر مقام ابراهیم، کردی از صدق و اعتقاد و یقین خیشی خیش را به حق تسلیم. و لهو اسلمو و بشر المخبتین. انتهای حج که دیشب خدمت دوستان در اوج منافع معنوی حج بازگو کردیم. گفتمش کردی از صد و اعتقاد یقین خیشی خیش را به حق تعلیم. گفت نی. گفتمش به وقت دواف که دویدی به هر ولج و زلیم، از طواف همه ملائکتان یاد کردی به گرد حبشه عظیم. گفت نی. گفتمش چو کردی سعی از صفا سوی مرده بر تقسیم، دیدی اندر صفای خود کونین، شد دلت فارغ از جهنم و نعیم. گفت نی. گفتمش چو گشتی باز مانده از هجر کعبه بر دل ریم، کردی آنجا به گور مر خود را همچنانی کنون که گشت رهیم. آیا دفن شدی فنا شدی که باز فنا اندر فنا تولد و دوباره بعد از منا بیابی؟ گفت کردی آنجا به گور مر خود را همچنانی کنون که گشته رهیم. گفت از این باب هرچه گفتی تو من ندانستم صحیح و سقیم. گفتم ای دوست پس نکردی حج، نشدی در مقام محو مقیم. رفته ای مکه دیده آمده باز محنت بادیه خریده به سیم. گر تو خواهی که حج کنی پس از این چنین کن که کردمت تعلیم. ثم لیغزو تفسهم وليوفوا نزورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. پس آنگاه هنگامی که چنین شد و شهود منافع کردن، قضا کنند و به اتمام برسانند تفف خیش را. کلمه تفف به زعم و گمان بسیاری از مفسران جمعی از مراسم و مناسک حج است، اما گروهی از مفسران شیعی با توجه به روایات وارده کلمه تفف رو به معنای تقصیر و انجامی می دانند که اتمام حج می کند. ثم لیغزو تففهم، پس دیگه اون تقصیرشون رو انجام بدن حالا که این شهود منافع کردن و از احرام بدرآیند. ولیوفو نذورهم، و اگر احیانا در این بین نذرها و تعهدها بستند. بسیاری از حاجیان برای اینکه برسن به مکه خیلی با خدای خودشون نذر کردن، خدایا اگر این سال چنین شود، اگر اون سال اونچنان شود، پای من به سرزمین وحی برسد، چنین میکنم، آنچنان میکنم، قرآنم چنان، عبادتم چنان. فلیوفو نذورهم، نکنه این نذرهاشون رو بگذارن بگوین چون که صد آمد نود هم پیش ماست. نه، نذرهاشون رو وفا کنن. ولیطوفوا بالبیت العتیق، و اونگاه ولیطوفوا، دقت کنید اینجا تافیتوفو میشه تطوف، باب تفعل. یعنی چی؟ یعنی کثرت و بسیاری را میرساند. ولیطوفوا بالبیت العتیق، و بسیار طواف کنن بر این بیت عتیق. چون اساسا گفتیم اگر نگاه کنیم دو عمل رو دیدید از آیات اول که خداوند برای مسجد الحرام بر می شمارد. یک، چه مسئله رو مطرح کرد؟ طواف رو. و اون دیگری رو که مطرح کرد؟ نماز رو. یعنی سرآمد مجموعه اعمال این دوست، طواف و صلات. حالا وقتی که نگاه میکنیم، اگر این دو رو با هم نگاه کنیم، اون عضو برجسته و اون فرد انتخاب شده بدون شک طواف است. یعنی طواف با اون فضای محدود منحصری که داره هرگز نمیشود با نماز قابل قیاس باشه. ابتداعا طواف، اونگاه نماز در مسجد الحرام. به همین خاطر ما طواف بسیار داریم. و جالب این که وقتی که نگاه میکنید مجموعه طواف ها را، ان شاء الله مشرف شده اید یا میشوید، پا میگذارید عمرتون رو انجام میدید، طواف دارید. اونگاه اعمال رو انجام میدید، طواف دوم، طواف حج تمتع رو دارید. به دنبال اون طواف النساء رو به عقاید شیعیان داریم و طواف طواف وداع رو به گفته اهل سنت، یعنی مجموعه سه طواف جدی رو شما در این سفر دارید که هر کدام اینها 7 شوط 21 شوط در کنار این بگذارید بقیه طواف مستحبی که میتونیم انجام بدیم. پس خیلی میگردم، خیلی میچرخم. فرمود ولی طوفو بالبیت العتیق. تعبیر بیت عتیق اینجا زیباست. من به احترام مفسران اون جمله اولی که بازگو میشه گفت میگم، بعد اون جمله دوم رو عرض میکنم. کلمه عتیق از ماده عتق میآید. عتق همان که عتیقه میگویید، نه به معنای شیء کهنه بلکه به معنای شیء کهن. عتیق بودن کهنگی نداره، ممکنه چیزی خیلی جالب و نو باشد اما کهن باشد، یعنی فرسوده نباشه. فرسودگی و کهنگی و اندراس نیست بلکه کهن بودن است. اون بیت زیبایی که میگفتن ثلاثة و نفسد و هل عتیق و الخل و الحمام و رفیق، و سه چیز کهنه اونها خوب است. الخل و الحمام و رفیق، یکی سرکه، مخصوصا اگر سرکه 70 ساله باشد که چه میکنن؟ که 7 ساله اون هم خوب است. به دنبال اون گفتن رفیق، دوست، دوست کهنه. بالاخره اون دوستانی که تجربهشون کردی، در روایات ما داریم 20 سال رفاقت، اگر با کسی ثابت داشتید دیگه این رو رفاقت ندانید، قرابت بدانید، خویشاوندی است این. یعنی تبدیل میشه به خویشاوندی بعد از 20 سال تجربه کردن یکدیگر، که اون بالاخره رفیق کهن و رفیق تازه گویا تفاوت‌های زیادی در ادبیات پارسی دارن که بعضی از بزرگان اینها رو به می کهن و می تازه تقسیم کردن که شعر زیبایی دارد و حال و هوایی دارد. سوم، در گذشته با توجه به اینکه بحث حمام‌ها، بالاخره این بحث حمام اینطوری نبود، گاهی به دوستان میگی ما حمام که نمی‌کنیم، بالاخره ماها تو منزل کاری می‌کنی، بالاخره یه سری اون حمام اونهایی بود که صبح علی طلوع آفتاب می‌رفتن، علی الغروب بیرون می‌اومدن از حمام، 12 ساعت تو حمام بودن تا بدنشون خیس بکشه تا بتونن حمام کنن. واقعا پوست مینداختن دینها، واقعا تازه میشدن و جدید میشدن از حمام که بیرون میومدن. لذا حمام هایی رو میرفتن که اینها دیوارهای این حمام و گودی این و قدمت اون بگونه ای باشه، خزینه اون بگونه ای باشه که دیگه لذت ماندن 12 ساعت رو به انسان بده. لذا میگفتن حمام کهن، حمام قدیم، ثلاثة و نفصل و العتیق و الخل و الحمام و الرفیق. عتیق یه معناش یعنی کهن، ولی طوفو بالبیت العتیق، به این بیت عتیق طواف کنن. حالا چرا به این خانه عتیق گفته می شود؟ چون کهن‌ترین خانه عبادت روی زمین است. در تمام دیر و کنیسا و مسجد و عبادتگاه و در تمام این موارد، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، سوره مبارکه آل عمران. اولین خانه، نه اولین خانه عبادی روی زمین برای فرزندان آدم همین خانه بوده است. لذا کهنه، از این جهت میشه عتیق. اما معنای دوم، عتیق از ماده عتق. عتق به چه معنا؟ به معنای رهایی و آزادی. خانه‌ای که خود آزاد است و هیچ کس بر آن مالکیتی ندارد، در تلق ذات باری تعالی و بیتی است و خانه الهی است، و این خانه کاری که می‌کند انسان‌ها را به آزادی و آزادگی متصل می‌کند و می‌رساند. طواف گرد اوست که انسان رو از طواف گرد همه چیز و دیگران رها و آزاد می‌کند. ولی طوفو بالبیت العتیق ذلک فمن یعظم حرمات الله. به اینجا که رسید تموم شد دیگه، الامر و ذلک یه بخش تموم شد. قصه این است که گفتیم و من یعظم حرمات الله، هر کسی که تعظیم می‌کند و تکریم می‌کند حرمات الهی رو. حرمات جمع حرمه، یعنی اون مرزها و حدودی که خداوند تعریف فرموده است برای امور که نمیتوان حد که این حرمت ها کرد، و رعایت آن است که انسان رو به جلال و جمالی میرساند. و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه. این تعظیم و تکریم و پاس داشتن حرمت هاست که در نزد پروردگار شایسته است. و احلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم. یکی از ویژگی هایی که در آیات بعد میاد این مسئله قربانی در حج خیلی مهمه عزیزان. این که در روایات گفتن سمنو زهایاکم فانها متایاکم یوم القیامه، این قربانی هاتون رو خوب انتخاب کنید تا در بهشت شما را میبرد این قربانی ها. بحث قربانی که الان در اون عرفان حج هم گفتیم، در منا و در اشعار دیدید، این خیلی نقش مهمی این قربانی داره، اون قربانی درست و جدی. لذا یه اشارتی میشه به احلت لکم الانعام، آزاد است برای شما، می توانید استفاده کنید از این حیواناتی که بهره اون می برید و استفاده می کنید و قربان می کنید از این انعام و حیوانات اهلی، الا ما یطلع علیکم، مگر اون حیواناتی که یه مشکل براش پیش اومده، قبلا براتون گفتیم، مگر اینکه خدا اینا کرده به روش غلط جاهلیت و رویه اونها به جای اون که نام حضرت ذوالجلال برده شود بسم الله و العزی گفته شده باشد، مگر اون قربانی هایی که اینها قربانی درستی نباشه، با نگاه موحدانه و شرایط آداب دقیق درست الهی ذبح نشده باشد، الا ما یطلع علیکم، و در نهایت تمام فجتن برجسه، اجتناب کنید بندگان خدا، خداوند چنین فرصتی در اختیارتون قرار داده است، چنین اقیانوس رحمت و برکتی در حج، فجتن بر رجس، رجس نجس، نجس رجس، رجس گسترده تر است و نجس خواست، هر چیز پلیدی که ظاهر پلیدی دارد و ظاهر نجسی دارد نجس است و نجس است، اما رجس اونه که ممکنه ظاهر قابل دست دادن باشه اما بنیاد و ماهیت پلید و پلشته است. انما الخمر والميسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان، ابزار قمار رو مانند خود شراب قرآن رجس مینامد، و بله انگوش میزنید به شراب نجس شد دستتون، چون شراب ماهیتا نجسه، اما یه ابزار قماریست نمیدانم یه تخت نرد فلانه، خیلی هم این از چوب آبنوس هم درست شده است و خیلی هم این مبلغ قیمت دارد، خب این دست بزنی که نجس نمیشه دستتون، ایرادی نداره، نجس نیست اما رجسه، این پلیده، این پلشت، ابزار شیطانیست، این رو میگن رجس، ولو ظاهرش دست بزنید نیاز به شستن دستتون نداشته باشه. فرمود فجتن بر رجس، از تمام پلیدی ها و پلشتی ها اجتناب کنید. یه جمله عزیزان، گاه خدا به ما و شما نمیگوید فلان کارو ترک کنید، میگه ولا تقربوا الزنا، نزدیکش نشید، نمیگه فترکوا الزنا، نمیگه زنا رو ترک، میگه نزدیکش نشید، یعنی چی؟ یعنی فکرش هم نکنید، اصلا جوری زمینه ایجاد نشه که تو این دام ها گرفتارایید. اجتناب این معنا رو میرسونه، ترک رو نمیرسونه، یعنی جهت و جانبتون رو عوض کنید، فجتنه بو یعنی مسیر و جهتتون رو عوض کنید، فجتنه بر رجسه، جوری زندگی کنید که از پلشتی ها و پلیدی ها به کنار آیید. من الاوثان، که بیان و مراد از این رجس اوثان، دیگه این نماد کامل توحید، حج، بیت، خانه و تمام اعمال وابسته اون، لذا خداوند با تمام پیشینه و سابقه شرک‌آلود اون مردم اشاره میکند اجتناب کنید از تمام مظاهر شرک. اوثان جمع وثن، صنم وثن، بت‌های دست‌ساز که شکل دست‌ساز داشت، صنم، هر آنچه غیر خدا که عبادت شود وثن، ولو دستساز نباشد، ولو نفس انسان باشد. فجتن بو رجس من الاوثان، وجتن بو قول الزور، و اجتناب کنید به شدت از قول زور. کلمه زور رو خدمت دوستان در سوره مبارکه فرحان گفتیم، اخیراً خدمت بزرگواران، زوره چاه رو میکنن بعد میخوان لوله گذاری بکنن، وقتی میان لوله رو بگذارن لوله فرو نمیره، بعد میگن آقا بد حفاری کردم، کج چاه، میل داره چاه، لذا لوله گذاری نمیشه، متاسفانه کار خراب است. اینو میگن بئرون مزور، چاهی که زور داره، یعنی انحراف داره، پس زور به معنای چیست؟ انحراف و کجی. زورا یعنی شهری که از جهت جغرافیایی به نوعی انحرافاتی در نقش بندی و شکل گذاری این شهر وجود داره، مثل بغداد که چنین حالتی به خاطر وجود دجله و پیچتاب دجله در اون دیده می شود. قول زور یعنی سخن منحرفانه، یعنی سخن کجمدار، یعنی سخن باطل، یعنی عقیده باطل. وجتنه بو قول زور، دیگه با این زمینه ای که خدا برای شما مهیا کرده است، ندید سراغ عقاید باطل، کجروی ها، سخنانش ناشایست و ناروا و باطل. حالا دیگه در ادامه بحث، حنفاء لله غیر مشرکین به و من یشرک بالله قوقاست، این بحث شرک و توحید رو که انشاءالله فردا شب میگم، فقط به احترام و حرمت معصومین عرض میکنم. این قول زور رو ما نه یه روایت، همین غروبی نگاه میکردم در یه تفسیر کنز و دقائق مشهدی حداقل 7-8 روایت بود که از مصادیق قول زور ایل قنا، شناس، اون تقنی، اون آوازهای مطربانه از مصادیق قول زور است. به نقل هفش روایت معتبر از معصوم که وجتنب و قول زور در کنار اون بسن، این مورد هم به عنوان یه مصداق، بیان مصداق از آیه شریفه در زبان معصومین بود، که البته دیگه در جای خودش گفتیم و نیاز به گفتن ندارد که غنا کیفیت صوت انسانی است، دخلی به آلات و موسیقی نداره، یه نوع خواندن انسانی است که دیگه خوندن امشب شب مهتابه میشه و جور دیگه میشه خدمت دوستان عزیز، که البته بعضی از بزرگان از این قول زور استفاده ماهیت غنا رو هم کردن غیر کیفیتش، یعنی فقط کیفیت خوندن نه، میگن اون ماهیت و محتوا هم درش به دلیل این قول زور نقش داره، که دیگه بحثای فقهی و فنی و اینها میشه که دیگه خارج از حوصله دوستان و جماعت از پروردگارا. توفیق در چه حقایق زیبای قرآن و شرایع الهی خودت رو به ما عنایت و کرامت بفرماید.